لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل دهم. پس از مرخص شدن از آنجا، مسیر را به سمت جایی مثل هومه نیو انگلند یا یک شهر کوچک آرام با درختان نارون و کلیسایی سفید تغییر دادم. جایی که می توانستم تابستان را به پژوهش بگذرانم و به سر و سامان دادن به بقیه یادداشت‌هایی که فشرده در جعبه‌ای گذاشته بودم ادامه دهم. و گهگاهی تنم را در آب دریاچه‌ای در آن نزدیکی‌ها بشویم. دوباره به کار پژوهشی‌ام علاقمند شدم. چیز دیگر، شرکت فعالم در کار به ارث رسیده از عمویم بود که تا آن زمان به کمترین مقدار رسیده بود. یکی از کارمندان پیشینش، تخم ترکه یکی از آن خانواده‌های سرشناس، پیشنهاد داد چند ماهی در خانه عموزادی مالباختش، آقای مکوی گوشگیر، زندگی کنم. زنش خواسته بود طبقه بالای خانشان را که روزی عمه مرحومشان بی سر و صدا آنجا زندگی می کرده اجاره بدهد. گفت عموزادش دو تا دختر کوچولو دارد. یکیشان 9 است و دیگری 12 و باقی چشم نواز که نزدیک دریاچه‌ای زیباست. گفتم به نظر بسیار عالی می آید. برای آنها نامه‌ای نوشتم و قانعشان کردم که آدم متمدنیم. سپس به راه افتادم و شب را در قطار در رویا گذراندم و همه جزئیات ممکن را درباره نیمفتی اسرارآمیز که می توانستم زبان فرانسوی به او درس بدهم و به زبان هامبرتی ناز و نوازشش کنم تجسم کردم. اما هیچ کس برای دیدن من به ایستگاه کوچکی که در آن با کیف نوی گران قیمتی چشم به راه بودم نیامد و هیچ کس هم به تلفنم جواب نداد. سرانجام مکو آشفته و پریشان با لباس‌های خیس به تنها هتل رمزدیل سبز و صورتی رسید و خبر آورد که خانه‌اش آتش گرفته و خاکستر شده. این شاید ناشی از پرتوهای آتش خانمان سوزی بود که همزمان در تمام شب در رکای من زبانه می کشید. گفت خانوادش ماشین را برداشته و به سمت مزرعشان رفتند، ولی یکی از دوستان زنش، آدم بزرگواری به نام خانم هیز، ساکن خانه شماره 342 خیابان لان، می خواهد به من کمک کند. خانمی هم که روبروی خانه خانم هیز زندگی می کند، ماشین لیموزین قدیمی محشر با سقف 4 را به مکو قرض داده بود و سیاه پوستی شاد و شنگول رانندش بود. حالا که تنها هدفم از آمدن از بین رفت، دیگر برنامه ریزی بالا مسخره و بی خود بود. معلوم است که خانهش باید از نو ساخته می شد. اما به من چه؟ آیا درست بیمش نکرده بود؟ با بدجوری خشمگین و دلخور و ملول بودم. اما از روی ادب اروپاییم نمی توانستم پیشنهاد او را نپذیرم و در آن ماشین تشییع جنازه به خیابان لن نروم. اگر هم نمی پذیرفتم بیشک مکو برای خلاص شدن از دست من روش دقیق تری را تدبیر می کرد. خودش با شتاب رفت و راننده من کوتاه قهقهی زد و سرش را تکان داد. در راه به خودم قول شرف دادم که حتی فکر ماندن در رمزدیل را هم به سرم راه ندهم و همان روز با هواپیما به سمت برمودا، باهاما یا بلیتس بروم. مدت ها بود که حس خوشگذرانی در سواحل رنگارنگ این شهرها در کمرم برانگیخته می شد. تا اینکه پسر عموی مکو با پیشنهاد خیرخواهانش که حالا بیفایده شده بود جهت قطار افکارم را 180 درجه تغییر داد. حرف تغییر جهت شد. وقتی داشتیم به سمت خیابان لان می پیچیدیم نزدیک بود با ماشین از روی سگ فضولی رد شویم. یکی از آن سگهایی که همیشه در انتظار آمدن ماشین ها روی زمین دراز می کشند. کمی جلوتر خانه هیز با چهارچوب سفید بیریختش ظاهر شد. البته بیشتر به خاکستری میزد تا سفید و بسیار کهنه و دلگیر می نمود. منظورم یکی از آن خانه هاییست که ندیده می دانی در حمامش شلنگی پلاستیکی به لوله زیر شیر وصل شده است. شاگردانه راننده را دادم و آرزو کردم بیدرنگ برود تا شاید بتوانم بی خبر به هتل برگردم. ولی راننده صاف رفت جلوی خانه روبرو و جلوی پیرزنی که از سرسرای خانهش او را صدا می کرد ایستاد. چه کار می توانستم بکنم جز این که کلید زنگ را فشار دهم؟ پیش خدمت سیاه پوستی در را برویم باز کرد و مرا روی موکت پشت در چشم به راه گذاشت و خودش توند به سمت آشپزخانه و غذایی که داشت می سوخت و به یقین نباید می سوخت دوید. جلوی راه روی ورودی زنگوله هایی از نوع ماس ماسک های چوبی چشم سفید مکزیکی آویزان بود و کپی ملال‌آوری از آرلزیان نقاشی ون گوگ که معمولاً طبقه متوسط مثلا هنردوست به دیوار خانشان می زدند. سمت راست دری نیمه باز بود و گوشه ای از اتاق نشیمن چند خرت و پرت مکزیکی دیگر و مبلی با پارچه رومبلی راه راه دیده می شد. وقتی به توپ تنیس خاکستری روی قفسه چوبی خیره شدم و پیشانیم را پاک کردم و تازه فهمیدم که چه عرقی روی پوستم نشسته و چقدر بیرون گرم بوده، از بالای راه پله ته راه رو صدای بم خانم هیز که به نرده ها تکیه داده بود بلند شد. با لحنی ملیح پرسید: آقای همبرت؟ کمی خاکستر سیگارش هم روی زمین ریخت. سپس از پله ها پایین آمد. صورتش بیشتر چهار گوش بود تا گرد. دمپایی و شلوار راحتی زرشکی و بلوز ابریشمی زردی پوشیده بود و همچنان با انگشت اشاره به سیگارش ضربه می زد. بهتر است الان توصیفش کنم و از شر این یکی خلاص شوم. زن بیچاره در میانه دهه چهارم عمرش بود. پیشانی براق زیر ابروی برداشته با قیافه بسیار معمولی ولی تا اندازه گیرا. شاید بشود گفت شمای دوری از مارلن دیتریش هنرپیشه را داشت. گوجه موی قهوه‌ای برنزش را از پشت سر دست می زد و مرا به اتاق پذیرایی می برد. یکی دو دقیقی درباره آتش سوزی خانه مکو و خوبی های زندگی در رمزدیل حرف زدیم. چشم های سبز دریایی فاصله دارش به شکلی مسخره از نوک سر تا ناخون پایم می چرخید ولی به عمد از نگاه کردن به چشم هایم خودداری می کرد. لبخندش فقط بالا انداختن مسخره یک ابرو بود. حرف که می زد خودش را از روی مبل وا می پیچاند و با حالتی پرشی به سمت سه تا جا خاکستری یا توری جلوی شومینه جایی که میانه قهوه‌ای سیبی افتاده بود می کشید و دوباره بر می گشت و توی مبل فرو می رفت. یکی از پاهایش را هم زیر باسنش تا کرده بود. می تردید از آن زنهایی بود که حرفهایشان را چنان صیقل می دهند که گویی عضو کانون کتابخانی، بازی بریج یا یکی از این گروه های سنتی لعنتی هند. اما به واقع روح و جسمشان هیچ صیقلی نخورده. زنهایی به دور از ذره شوخ طبعی. آنهایی که نسبت به ده ها موضوعی که در مهمانی ها مطرح می شود به کل بی تفاوتند. اما قوانین این گفتگوها را خیلی خوب رعایت می کنند. گرچه به آسانی می توان تشخیص داد که هیچ نگرانی یا توجه خاصی نسبت به موضوع ندارند. خیلی خوب متوجه شدم که اگر به هر علت پیشبینی ناپذیری مستأجر او بشوم، بنا به آن چیزی که در ذهنش از مستأجر دارد، هر کاری را با روش خاص خودش با من خواهد کرد و من دوباره درگیر یکی از آن روابط عاشقانه ملال‌آوری خواهم شد که همه زیر و برمش را خوب می شناسم. اما شک نداشتم که در آنجا نمی مانم. بی تردید نمی توانستم در آن نمونه از خانه هایی که روی هر صندلیشان مجله های چرک مرده ریخته و در آنها نوعی پیوند ناخوشایند میان کمدی مثلا مبلمان مدرن کار با تراژدی صندلی های جنبان زوار در رفته و چراغ‌های رومیزی لکنده و لامپ سوخته برقرار است خوشحال باشم. پس از آن مرا به طبقه بالا برد تا به اصطلاح اتاقم را نشانم دهد. چون فکر می‌کردم که بیچون و چرا آن را رد می‌کنم، با آن نگاهی گذرا انداختم. با این همه بالای تخت خوابم تصویر سونات کرویتسر اثر رونه پرینه را تشخیص دادم. خانم هیز این اتاق خدمتکار را نیمه آپارتمان نامید. به خودم گفتم هرچه زودتر باید از اینجا بروم. گرچه به ظاهر وانمود کردم که به ازای پول کمی که میزبان پرتمنایم برای غذا و سقف می‌خواهد، این اتاق نحس مزخرف البته در خور تأمل است. به هر حال ادب آموخته در کشورهای جهان کهن وادارم می‌کرد که تا پایان این آزمون دشوار بروم. از آنجا به سمت راست خانه رفتیم. به قول او به سمت اتاقهای من و لو. خیال کردم لو همان خدمتکار است و این پناهجوی دلجوی، این مرد مشکل پسند. وقتی افتخار دیدن تنها دستشویی نصیبش شد، نتوانست نفرتش را بروز ندهد. فضای دراز کوچکی میان راهرو و اتاق لو با چیزهای مبهم خیسی که روی وان آویزان بودند، مویی که کف وان به شکل علامت سؤال افتاده بود، و آنطور که انتظار می رفت مار پلاستیکی چنبر زده‌ای هم جلوی وان بود و همجور با آن موکت صورتی نرمی که سر توالت را می پوشند. خانم دستش را لحظه روی آستینم گذاشت و اشتیاق نیمه آشکاری را که می شود زیاد روی در بیخیالی نامید با شرم و اندوه ترکیب کرد و گفت: احساس می کنم خیلی خوشتون نیومده. چنان که باعث شد شیوه سرد انتخاب واژه‌هایش مثل لحن سخنرانی پروفسورها غیر طبیعی جلوه کند. گفت: قبول دارم، خانه خیلی مرتبی نیست. گوش محکوم به شنیدنم همچنان می شنید. اما قول می دم که اینجا راحت باشین. خیلی راحت. واقعا راحت. داشت به لبهایم نگاه می کرد. حالا بریم باغ رو نشونتون بدم. این جمله را با نشاطی بیشتر و لحنی گیراتر گفت. با بیمیلی دوباره دنبالش به راه افتادم. از پله ها پایین آمدیم و از میان آشپزخانه ته راه روی سمت راست خانه، همان سمت نهارخوری و سالن پذیرایی گذشتیم. زیر اتاق من در سمت چپ فقط گاراژ بود. پیش خدمت سیاه پوست و کم و بیش جوان و چاق هنوز توی آشپزخانه بود. ما را که دید کیف سیاه براق و بزرگش را از روی دستگیره دری که به ایوان پشتی باز می شد برداشت و گفت: خانم هیز، من دیگر می روم. خانم هیز آهی کشید و جواب داد: باشه لویز، روز جمعه برنامه تو روشن می کنم. سپس از انباری کوچکی گذشتیم و به اتاق نهارخوری که درست موازی اتاق پذیرایی بود و پیشتر خوبی‌هایش را گفتم وارد شدیم. روی زمین نگاه هم به جوراب سفیدی افتاد. خانم هیز با قری سرزنش‌آمیز خم شد و آن را برداشت و توی کمد کنار انباری پرت کرد. به میز چوبی و سبد میوه روی آن که فقط هسته خیس آلوی میانش بود نگاهی تند انداختیم و گذشتیم. دستم را توی جیبم فرو بردم و کورمال برنامه زمانی قطارها را بیرون کشیدم و خیلی تند به ساعت حرکت اولین قطار نگاه کردم. هنوز توی سالن نهارخوری پشت سر خانم هیز می رفتم که ناگهان گلخانه‌اش نمایان شد. راهنمایم داد زد: اینم مهتابی. و سپس ناهنگام امواج دریایی آبی در دلم خروشید و از روی موکتی زیر رودخانه خورشید دخترک نیمه برهنه‌ای روی زانوهایش جا به جا شد. او همان عشق ریویرایی‌ام بود که از بالای عینک آفتابیش دقیق به من نگاه می کرد. خودش بود، همان کودک با همان شانه‌های ظریف عسلی رنگ، همان پشت ابریشمی خمش پذیر برهنه و و همان سر پر از موی شاه بلوطی رنگ. دور سینش دستمال سیاه خالخالی گره زده بود و پشت آن پستانهای تازه جوان زده‌ای را که در روز جاودانی نوازششان کرده بودم از چشم سار خورده چهرم پنهان بود، اما نه از چشم حافظه جوانیم. و من مثل دایه شازده کوچولوی افسانه‌ای که گم شده، دزدیده شده و در لباس‌های ژنده کولی پیدا شده، اما تن برهنش از پس این پاره‌ها به شاه و سگ‌های شکاریش لبخند می‌زند، او را از روی خال قهوه‌ای تیره روی پهلویش شناختم. با شگفتی و شادمانی شاه در تمنای لذت، شیپورها جار زنان، دایه مست، دوباره شکم درون کشیده زیبایش را دیدم و لب و لوچه آویزانم لحظه‌ای نخست روی آن مکس کرد و سپس روی آن باسن کودکانه‌ای که در آن واپس این روز جاودانه لعنتی پشت صخره‌های صورتی بر جای دندانه‌های به جا مانده از کش شرتش بوسه زده بودم. آن 25 سالی که پس از آن زندگی کرده بودم تا اندازه یک نقطه تپنده کاهش یافت و ناپدید شد. احساس می کنم شرح دقیق آن جرقه، آن لرز، آن فشار ناشی از هیجان شناخته او سخت‌ترین کار ممکن است. در همان یک لحظه درخشان که نگاه هم روی کودک زانو زده لغزید، چشمهایش پشت آن عینک آفتابی سیاه چشمک زد. خانم دکتر کوچکی که قرار بود همه دردهایم را درمان کند و در لباس مبدل بزرگ سالان از کنار او گذشتم، مرد جذاب و خوش‌قیافه گنده، مردی از دنیای سینما، مکنده روحم هر ذره زیبای درخشان او را مکید. همه ذره‌هایی را که در همان یک آن با ذره ذره زیبایی عروس مردم سنجیدم. دمی بعد او، البته این یکی تازه، لولیتای من، الگوی اولیش را کاملا در سایه برد. همه آن چیزی که میخواهم روی آن تأکید کنم این است که کشف او پیامد ویرانگر آن روزهای عذاب‌آور گذشته در آن قلمرو شاهزادگیم در کنار دریا بود. هر حادثه‌ای بین این دو حادثه فقط زنجیری از پایریزی‌های اشتباه، احمقانه و کورکورانه از لذت بود. شباهت‌ها آنقدر بود که دو نفر یکی شدند. این را هم بگویم که به هیچ روی دچار توهم نیستم. قاضی‌هایم همه اینها را بازی مرد دیوانه‌ای در نمایشی احمقانه برداشت خواهند کرد. مردی با علاقه نفرت انگیز به میوه سبز. مهم نیست. دیگر برایم هیچ اهمیتی ندارد. فقط می دانم وقتی که من و خانم هیز از پله‌های حیات پایین می رفتیم و وارد باغ نفسگیرش می شدیم، زانوهایم مثل عکسی روی آب می لرزید و لبهایم مثل ماسه ها بودند. و خانم هیز گفت آه، این هم لوی من است و این ها هم گلهای من. گفتم بله بله، چه زیبا زیبا زیبا.